ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در هر جایی که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در آخر هفته ایران، پنج شنبه شب 29 خرداد ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که بعد از فرداهنگ شروع میکنیم با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه خبرهای سیاسی و اجتماعی رو بشنوید و بعد بمونید تا براتون بگم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. حسین قویمی همکارم در استودیو است.
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمال همکاری با ایران درباره بحران عراق را منتفی دانست، اما در این حال احتمال داد که واشنگتن با تهران در این مورد تبادل اطلاعات داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC تاکید کرد که وی پیشنهادی برای همکاری با ایران در مورد حل بحران عراق نداده است و نمی‌داند این اخبار از کجا می‌آید. بر پایه این گزارش وزیر خارجه آمریکا احتمال حمله هوایی به داعش را رد نکرده و گفته که همه گزینه‌ها روی میز است. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز از قول سه منبع آگاه گزارش داده است که هند در نظر دارد بخشی از بدهی نفتی خود را از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی با ایران تسویه کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده میگوید که قبلا ایران از هند خواسته بود که 1,650,000,000 دلار از بدهی های نفتی خود را از طریق بانک مرکزی مسقط و با ریال عمان تسویه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به علل نامعلومی این پرداخت ها از طریق بانک مرکزی امارات و با ارز درهم امارات تسویه خواهد شد. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از 2.5 ساعت پایان یافت و مشورت های داخلی میان اعضای گروه 5+1 آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک دیپلمات ایرانی در وین گفت آقای ظریف و خانم اشتون در نشست صبح امروز درباره همه مباحث و موضوعات گفتگو کردند و اکنون اعضای 5+1 نشستی داخلی برای مشورت با یکدیگر دارند تا مباحث را که از سوی ایران مطرح شده بررسی کنند. در خبر دیگر، عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید نتیجه شمارش نهایی رأی ها را نمیپذیرد، چرا که به گفته وی به شکایت او درباره تقلب و توقف شمارش آرا توجهی نشده است. آقای عبدالله روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که شمارش آرا متوقف شود و ضیاءالحق معمارالخیل رئیس این کمیسیون اخراج شود. او همچنین خواستار نظارت ماموران سازمان ملل بر شمارش آرا شده بود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش اعلام کرد که شمارش آرا با نظارت بین‌المللی ادامه دارد و این کمیسیون برای کاندیدای خاصی کار نمی‌کند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تو هفته دیگر 2 ژوئیه اعلام شود. و در خبر دیگر، مؤسسه اقتصاد صلح در گزارشی تازه از شاخص صلح جهانی در سال 2014 فهرستی از 162 کشور بر اساس این شاخص منتشر کرده است که در این فهرست ایران در جایگاه 131 قرار دارد. ایران در سال 2013 از لحاظ شاخص صلح جهانی به رتبه 137 رسیده بود. بر اساس این گزارش، کشورهای ایسلند، دانمارک و اتریش به ترتیب صلح‌آمیزترین کشورها هستند و در میان کشورهایی که میزان صلح و آرامش در آنها در پایین‌ترین حد بوده، نام سوریه رتبه 162، افغانستان 161 و عراق 159 به چشم می‌خورد. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و اگر همراه ما بمونید تا دقایقی دیگه بقیه گزارش‌ها و گفتگوها رو خواهید شنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، آخرین تحولات در عراق، موضع آمریکا درباره پیشروی داعش در عراق.
ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی در عراق حرف اول رو میزنه و حداقل با نفوذش روی شیعیان میتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشه.
دیدار دو جانبه ظریف پشتون در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. ساعت در تهران 22 و 5 دقیقه و در اروپای مرکزی 19 و 35 دقیقه است. سری بزنیم به وین که در شامگاه روز چهارم دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به سر می‌بریم. از جمله اتفاق‌هایی که امروز افتاده، مهم‌ترین دیدارهایی هست که در چند روز گذشته برگزار شده. هانا کاویانی همکار من در وین با ماست که این اخبار رو دنبال کرده و در جریان آخرین رویدادهای مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هست. هانا سلام، بگو به ما مذاکرات چطور انجام میشه؟ اوضاع چطور هست؟
بله، در مرکز شهر وین آزاده، جایی که هتل کوبورگ قرار داره، جایی که مذاکرات هسته‌ای به صورت فشرده بین ایران و 5+1 همچنان در جریان هست. اونچه که پشت درهای بسته هم اکنون اتفاق میفته، دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاچین اشتون هستش که برای دومین بار در امروز از حدود یک ساعت و نیم پیش دیدارشون رو شروع کردن. اونچه که صحبت شده در این روزها و در وین اتفاق میفته، آغاز تدوین پیشنویس توافق جامع و نهایی هستش. محمد جواد ظریف گفته بود طرفین بر نام این توافق احتمالی اتفاق نظر دارن و اون رو برنامه جامع اقدام مشترک خواندن. قرار هستش که احتمالاً در طول ساعت‌های پایانی روز پنج شنبه روز چهارم مذاکرات، دیدارهای هماهنگی بین اعضای گروه 5+1 که در اینجا حاضر هستند انجام بشه. اما کار تدوین پیشنویس توافق پیش میره در حالی که طرفین بر وجود اختلافات اساسی، بر روی موضوعات اساسی هم تاکید میکنند. اما اونطوری که من از یکی از مقاماتی که در میز مذاکرات حضور داره روز گذشته میشنیدم، در گفتگوهای بین المللی و مذاکرات بین المللی همیشه این گونه هست. فرصت باقی مانده 4 هفته حدوداً هست تا مهلت برای دستیابی به این توافق به پایان برسه. طرفین تدوین پیشنویس رو شروع کردن و در مراحل پیش رو، در هفته های پیش رو، روزهای پیش رو مطمئناً به موضوع اختلافات اساسی هم که ازش صحبت میکنن میپردازن و سعی میکنن که فاصله روی کارتاشون رو کم بکنن.
حالا چه شرایطی حاکم هست بر اونجا، فضایی که تو به هر حال از نزدیک داری میبینی، با توجه به اظهار نظرهای مختلفی که مطرح میشه، چه شرایطی رو میتونی پیش بینی کنی؟ چه مشکلاتی فکر میکنی در این مذاکرات؟
بله، با توجه به اینکه روز پایانی این دور از مذاکرات روز جمعه از پیش اعلام شده بود، البته مشخص نیست که روز جمعه به پایان میرسه یا تا شنبه هم ادامه خواهد داشت، جنب و جوش در میان خبرنگاران تحلیلگری که اینجا هستن هم بیشتر شده و به تبع رویکردهای مختلف و نظرهای مختلفی هم میشنویم. شاید بشه گفت به دو گروه میتونم این رویکردها رو تقسیم بکنم. گروهی که معتقدن اختلافات اساسی که ازش صحبت میشه، که گفته میشه مثلا مهمترین موضوعش بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژهای ایران هست که غرب خواستار این هستش که ایران از این تعداد سانتریفیوژها شدیداً بکاهد. اون چیزی که مشخص هست اینه که گروه اول معتقدن چنین خواسته هایی و چنین روی نظرهایی از سوی ایران که نمیخواد از سانتریفیوژها کم بکنه، احتمالاً به یک بنبست منتهی میشه و توافق دست یافتن تا در مهلت 4 هفته بسیار سخت خواهد بود. گروه دومی هستند که معتقدند تدوین پیشنویس خود یک پیشرفته و با آغاز روند تدوین پیشنویس طرفین پله پله میتونند که از فاصله رویکردها هم کم بکنند. و به هر حال اون چیزی که احساس میشه این هستش که تدوین پیشنویس به عنوان پیشرفت محسوب شده، اما نگرانی ها درباره این اختلافات اساسی مطمئنا همچنان وجود داره.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود، همکار ما در وین، و آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی رو شنیدید که هانا در مرکز برگزاری مذاکرات حضور داره و این اخبار رو دنبال میکنه. اگر با ما باشید میتونید این اخبار رو از رادیو فردا همچنان دنبال کنید، و اگر هم به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، اخبار رو اونجا هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید، براتون بگم که در احتمالاً برای شما که ممکنه دسترسی به تلویزیون نداشته باشید یا آخرین اخبار جام جهانی فوتبال رو نتونسته باشید پیگیری کنید، این هستش که اولین بازی امشب شروع شده، بازی کولومبیا و ساحل آج در دقیقه 79. این بازی 2-1 به نفع کولومبیا همچنان ادامه داره. اگر با ما بمونید حدود 20 دقیقه آینده میتونید ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو از رادیو فردا دنبال کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک گفتگو با شبکه خبری NBC گفت که 4 ایالات متحده علاقمند به تبادل اطلاعات با ایران در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی داعش در عراق است. گزارش کیان معنوی رو در همین زمینه بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما علاقمند به برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با ایران هستیم.
We are interested in communicating with Iran to make clear that the Iranians know what we're thinking and we know what they're thinking and that there's a sharing of information so people aren't making mistakes.
این که در مورد گسترش نفوذ نیروهای سنی در عراق آنها از افکار ما و ما از افکار آنها آگاه باشیم و اطلاعات موجود را در اختیار هم قرار دهیم برای اینکه هیچ یک از دو طرف مرتکب اشتباهی نشوند. اما این پرسش را که آیا چنین همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا امکان پذیر هست یا نه، با علیرضا نوریزاده، کارشناس سیاسی و تحلیلگر موضوعات منطقه در میان گذاشتیم. علیرضا نوریزاده در لندن:
بدون تردید این همکاری امکان پذیره. ایالات متحده با جمهوری اسلامی در آغاز دهه 90 در زمانی که روابطشون هم از حالا خیلی تیره تر بود در مسئله افغانستان همکاری کردند و کمک‌های جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه مسائل امنیتی، شناسایی جغرافیای محلی و غیره بسیار به آمریکا کمک کردند. بنابراین این امکان پذیره. در جنگ ایالات متحده علیه صدام حسین نیز جمهوری اسلامی حالا اگر کمک مستقیم نکرد، ولی در اون آغاز در واقع هیچ نوع عملی برای برهم زدن نقشه آمریکا انجام نداد. متاسفانه در مراحل بعدی جمهوری اسلامی موضع بسیار منفی گرفت، راه انداختن گروه‌های تروریستی که با بمب‌های جاده‌ای سربازان آمریکایی رو به قتل رسوندن و اجازه دادن به هزاران تن از نیروهای القاعده که از مرزهای ایران عبور کنن و به داخل عراق برن، همه فضای این نوع همکاری رو تیره کرد. ولی امروز وضع به کلی فرق داره. ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال گفتگو هستند. پرونده اتمی به یک مرحله بسیار حساسی رسیده. همه اینا فضا رو مختلف کرده. در این حال ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی در عراق حرف اول رو میزنه و حداقل با نفوذش روی شیعیان میتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. جمهوری اسلامی در این بحران جدید بسیار عاقلانه رفتار کرده، یعنی تا امروز از اعزام نیرو خودداری کرده. درسته شاید حدود 100 نفر یا بیشتر و کمتر از نیروهای ویژه سپاه و کارشناسان در عراق هستن، کمک میکنن نیروهای آقای مالکی رو، ولی این که این شایعاتی که سپاه قدس نیرو فرستاده، اینا هیچ کدوم اساس و پایه نداره. چون اولا سپاه قدس یک نیروی رزمنده روی زمین نیست، سپاه قدس یک نیروی رزمنده اطلاعاتی، و بنابراین اینا به اعتقاد من بی‌پایه است.
جان کری در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا احتمالاً گزینه همکاری دست در دست با رهبران شیعه در ایران را هم مد نظر دارد یا نه، گفت نه، مذاکراتی در مورد نحوه همکاری در جریان نیست و افزود فعلا که چنین گزینه‌ای روی میز نیست. در مورد همکاری ایران و آمریکا به هر شکلی در عراق و در مقابله با نیروهای سنی داعش و پشتیبانان این گروه، علیرضا نوریزاده میگوید ایالات متحده در همکاری با جمهوری اسلامی ایران به خط قرمزهایی نیز توجه دارد. آن خط قرمزها چیست؟ علیرضا نوریزاده:
آمریکا در این حال به هیچ وجه نمیخواد با امکان دادن به جمهوری اسلامی در واقع زمینه رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی عراق و سوریه رو به هم وصل بکنه و از طریق عراق دیگه بتونه هر کاری در سوریه میخواد انجام بده. بعد خط قرمزای وجود داره، همکاری آری، تبادل اطلاعات، همکاری امنیتی، استفاده از نفوذ جمهوری اسلامی برای واداشتن آقای نوری مالکی به کنارگیری و تشویق و کمک برای تشکیل یک دولت ائتلافی ملی به ریاست کسی غیر از مالکی. اینا انتظاراتی است که آمریکا از جمهوری اسلامی داره که اگر آمریکا ناچار شد حداقل از هواپیماهای شناسایی و بدون سرنشین استفاده بکنه، جمهوری اسلامی خرابکاری در این مأموریت نکنه.
دولت نوری المالکی چند روز پیش رسما از ایالات متحده خواست تا مواضع شبه نظامیان داعش را در عراق بمباران هوایی کند، اما بنابر گزارش‌ها واشنگتن هنوز نشانه‌ای از تمایل به این درخواست نشان نداده است.
گزارش کیان منبی را شنیدید از رادیو فردا، از جمله در مورد اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده علاقمند به تبادل اطلاعات با ایران در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی داعش در عراق است. ما منتظر شنیدن نظرات شما در این زمینه هستیم. اینکه شما فکر می‌کنید آیا ایران باید در مقابله با شبه نظامیان داعش در عراق وارد عمل بشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. برمیگردیم به ایران. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایجاد هر نوع تشکیلات گسترده رسانه عینی در این نیرو را رد کرد. رمضان شریف در گفتگوی با نشریه پیام انقلاب اتهام‌های مربوط به آنچه که سپاه به دنبال ایجاد شبکه گسترده رسانه‌ای هست رو غیر منصفانه و غلط خونده. از رضا جمالی بشنویم.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، میگوید سپاه به دنبال شبکه سازی و ایجاد امپراتوری رسانه‌ای نیست. او که با نشریه پیام انقلاب وابسته به سپاه پاسداران گفتگو کرده، اتهام‌های مربوط به تلاش سپاه برای ایجاد تشکیلات انحصاری گسترده رسانه‌ای را غیرمنصفانه و غلط خواند. موضوع شبکه گسترده رسانه‌ای را نخست علی جنتی وزیر ارشاد در اوایل خرداد ماه جاری مطرح کرد و او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفت که یک شبکه گسترده رسانه‌ای برای تخریب و زمین زدن دولت حسن روحانی شکل گرفته است. علی جنتی اضافه کرده بود که نقدهای این شبکه از جنس تخریب و هدفش مقابله با دولت است. درست چند روز پیش از این اظهارات، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از تخریب و تضعیف دولت حسن روحانی از سوی برخی رسانه‌های مرتبط با نظامیان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت عدم تغییر عملکردشان در قبال دولت حسن روحانی با آنها برخورد شود. همچنین چند روز بعد از این اظهارات هم علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران از برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه خواسته بود تا در تنظیم نقدها و خبرهای خود دقت و ملاحظات لازم را در نظر بگیرند. خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم، روزنامه جوان، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم و گروه رسانه‌ای شفق برخی از رسانه‌های نزدیک و یا وابسته به سپاه پاسداران است که از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی نقدهایی بعضن تندی را علیه این دولت در رسانه‌های خود منتشر و یا منعکس کردند. پخش مستند جنجال برانگیز من روحانی هستم که توسط مؤسسه چند رسانه شفق تولید شد، یکی از نمونه‌هایی بود که ردپای رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تهیه و توزیع آن دیده شد. هفته گذشته نیز سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، گفت که معتقد است تذکرات داده شده به رسانه‌های مرتبط با نظامیان ارتباطی با رسانه‌های سپاه نداشته و منظور رسانه‌های وابسته به بسیج بوده است. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، در بسیج رسانه‌هایی برای مقابله با جنگ نرم راه اندازی شده که ممکن است در فعالیت‌های خود دچار اشکالاتی شوند که منجر به این دست تذکرات شود.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر نوع تشکیلات گسترده رسانه‌ای در این نیرو را رد کرده. رضا جمالی گزارش می‌داد. اما یک گزارش دیگه بشنویم. در ساعت 22:20 تهران، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف چند روزنامه و هفته‌نامه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از او خواسته به وعده‌های انتخاباتیش عمل کنه. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران تاکید کرده که یک سال بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هنوز پیشرفت محسوسی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی به چشم نمی‌خوره و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. از جمشید زند بشنویم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتیش فرا می‌خواند و تأکید می‌کند که در دوران ریاست جمهوری او هنوز موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. در این بیانیه گفته شده که همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند. در این حال 14 رسانه نیز از زمان پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال گذشته به شکل موقت یا دائم توقیف شده اند. گزارشگران بدون مرز از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای نام می برد که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت شده اند و همچنان در زندان به سر می برند. چهره هایی مانند کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، سعید متین‌پور، حشمت الله تبرزدی، محمد داوری و حسین رونقی مالکی که به 6 تا 20 سال زندان محکوم شدند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران پیش از این نیز در اواخر آبان ماه سال گذشته 100 روز پس از شکل گیری دولت حسن روحانی گزارشی منتشر کرد که در آن تأکید می شد علی‌رغم وعده های انتخاباتی آقای روحانی هیچ گشایشی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. حسن روحانی به تازگی در کنفرانسی خبری بار دیگر تأکید کرد که همچنان به وعده‌های خود پایبند است و مواردی مانند بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و ماهنامه تجارت فردا را پیگیری می‌کند. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید آزارهای قضایی زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران ادامه دارد و بازداشت سراج الدین میردامادی و مهناز محمدی و نیز بازجویی از نرگس محمدی از نمونه‌های آن است. گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال جاری رتبه 173 را از میان 180 کشور جهان به ایران داده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواسته به وعده‌های انتخاباتی خودش از جمله آزادی بیان و آزادی چند روزنامه‌نگار عمل کنه. جمشید زند گزارش می‌داد.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده. مگه یوز پرنکا در این منطقه زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو امشب میتونید ساعت 23 به وقت تهران بشنوید. مؤسسه اقتصاد صلح در گزارش تازه‌ای از شاخص صلح جهانی در سال 2014 میلادی وضعیت صلح و آرامش در 162 کشور رو بر پایه 22 شاخص بررسی کرده که در این فهرست وضعیت آرامش و صلح در ایران در جایگاه 131 ارزیابی شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
بر اساس این گزارش ایسلند، دانمارک و اتریش به ترتیب صلح‌آمیزترین کشورها هستند و در میان کشورهایی که میزان صلح و آرامش در آنها در پایین‌ترین حد بوده، نام سوریه در رتبه 162، افغانستان یک پله بالاتر در مکان 161 و عراق در رتبه 159 به چشم می‌خورد. وضعیت آرامش و صلح در ایران در این فهرست با قرار گرفتن در جایگاه 131 در ردیف کشورهایی چون ترکیه، چین و برزیل قرار گرفته که میزان صلح و آرامش در آنها نسبی ارزیابی شده است. در این گزارش مفصل اشاره شده است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، روابط ایران با غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به بهبود گذاشته است. در بخشی دیگر از این گزارش نیز آمده است که 10 کشور در این مدت واردات اسلحه را کاهش دادند که بیشترین کاهش متوجه چین، یونان، ایران، اتریش و اسرائیل بوده است. همزمان 40 کشور نیز در این مدت واردات تسلیحات خود را افزایش دادند که بیشترین افزایش متعلق به هند، امارات متحده عربی، پاکستان و الجزایر بوده است. این گزارش بر اساس 22 شاخص چون فعالیت‌های تروریستی، تنش‌های داخلی و خارجی، مرگ و میر ناشی از تنش‌ها و جابجایی‌های ناشی از درگیری‌ها تهیه شده است. مؤسسه اقتصاد و صلح IEP یک سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی است که هیئتی از کارشناسان بین المللی را در اختیار دارد. این مؤسسه در سیدنی، نیویورک و آکسفورد دفتر دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید که بحث آرامش و صلح در ایران هست. همراه بشیم با آرش حسنی ها. سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 88 همراه با جعفر پناهی کارگردان سینما در بهشت زهرا و پس از برگزاری مراسم ندا آقا سلطان، یکی از جانباختگان اعتراضهای خیابانی آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، چندان طولانی نبود. اما سایه بازداشت و بازداشتگاه یک بار دیگر در تیر ماه سال 90 بر سر زندگی خانم محمدی افتاد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی این بار با مراجعه به منزل مسکونی او این فیلمساز را بازداشت کردند. این بار اتهام خانم محمدی همکاری با رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمساز در ساخت مستندی به نام ما نیمی از جمعیت ایرانیم بود. آن مستند به مطالبات زنان در انتخابات سال 88 و خواسته های آنان از نامزدهای انتخابات مناقشه برانگیز آن سال می پرداخت. حضور در تجمعات اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین حضور در مراسم جانباختگان آن اعتراضها از جمله سهراب عربی از دیگر مصادیق اتهامی خانم محمدی بود. اتهام ارتباط و دریافت پول از BBC فارسی نیز سیاهه اتهامات این فیلمساز و فعال حقوق زنان را تکمیل می‌کرد. خانم محمدی در گفتگویی با سایت روز آنلاین این اتهام را رد کرده و گفته است هیچگاه با BBC فارسی همکاری نداشته است. او در بازداشت مربوط به تیر ماه سال 90 به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و نزدیک به 1 ماه را در دست اطلاعات سپاه گرفتار بود تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. به گفته این مستندساز او در دوره بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تحت فشار بود که به همکاری خود با BBC اعتراف کند که او در برابر این خواست بازجویان مقاومت کرد. مهناز محمدی که به بیماری MS مبتلاست در دوره بازداشت بر اثر شوک عصبی وارده حال جسمانیش رو به وخامت گذاشت، به طوری که بدون اطلاع خانوادهش 1 هفته ای را بیرون از زندان و بازداشتگاه در بیمارستان بستری بود. در دادگاهی که برای بررسی اتهامات خانم محمدی در مهر ماه سال 91 برگزار شد، ساخت فیلم کوچنامه که در جشنواره حقیقت در سال 85 جایزه ی آن جشنواره را از آن خود کرده بود، مصداق اتهام سیاه‌نمایی علیه نظام برای خانم محمدی شد و او در دادگاه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. کارگردان فیلم مستند زنان بدون سایه که جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی فیلم را از آن خود کرده به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 5 سال حبس مهناز محمدی در دی ماه سال 92 به دایره اجرای حکم رفت و او در حالی که به گفته خودش فکر نمی کرد حکمش هیچگاه اجرایی شود، در خرداد ماه سال 93 به زندان اوین فراخوانده شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به بند زنان زندان اوین برود.
اگه نظر یا پیشنهادی دارید برای آرش حسنی یا به این نشانی بفرستید ملاقات@radiofarda.com. مطمئن باشید آرش حسنی ها رسیدگی میکنه به ایمیل های شما. خیلی ممنونیم که برنامه شبانگاهی ما رو شنیدید، اما بمونید با ما تا ثانیه های دیگه وارد ویژه برنامه جام جهانی.